نجات وطن دست به دست بده در نجات
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام را آن آیات کتاب آشکار است ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم شاید شما درک کنید و بیندیشید ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتی به خاطر بیاور هنگامی را که یوسف به پدرش گفت پدرم من در خواب دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند گفت فرزندم خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو نقشه خطرناکی می کشند چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
شام بخیر دوستانی گرامی امروز چهارشنبه 11 مرداد ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 15 محرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 2 آوگوست سال 2023 میلادی است و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلام میکنیم تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را میشنوید برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود بعد از آن تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد سپس برنامه نوآوری را میشنوید برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه هاست، این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای تفاهم‌نامه همکاری مقامات دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان با 11 مؤسسه آموزش عالی حرفه‌ای یا کسبی جهان. کوات تحصیلی 18 کشور به شهروندان تاجیکستان و تأکید مقامات ترکمنستان و چین بر گسترش رابطه‌ها در مشارکت راهبردی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان با 11 مؤسسه آموزش عالی حرفه‌ای یا کسبی جهان قرارداد امضا کرده است. الهام امانزاده رئیس دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان گفت در سال 2023 این دانشگاه در اجرای 5 پروژه برنامه ایراسموس به اضافه اتحادیه اروپا، پروژه آموزش حرفه‌ای برای بخش‌های توسعه اقتصادی در آسیای مرکزی از سوی سازمان همکاری بین‌المللی آلمان و پروژه‌های سازمان کره‌ای ویتید، انتقال فناوری‌های ارتباطی جهانی، مرکز تجارت بین‌المللی به طور فعال مشارکت میکند و اجرای آنها در سالهای آینده ادامه خواهد داشت. و افزود روند تبادل دانش آموزان و معلمان مطابق توافقنامه‌های بین دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان و دانشگاه‌های همکاری برنامه‌های بین‌المللی، از جمله برنامه تبادل اکادمیکی ایراسموس، پروژه آموزش حرفه‌ای و تکمیل اختصاص در آسیای مرکزی و آموزش حرفه‌ای برای بخش‌های توسعه اقتصادی در آسیای مرکزی، سازمان همکاری بین‌المللی آلمان و بورسیه‌های دولتی اجرا می‌شود. در سال تحصیلی گذشته شهروندان تاجیکستان از 18 کشور فرصت تحصیلی یا بورسیه یا کوات دریافت کردند. حدود 70% از سهمیه‌های تحصیلی داده شده به شهروندان تاجیکستان متعلق به روسیه است. جمشید جورزاده، معاون اولی وزیر علم و معارف تاجیکستان گفت در سال تحصیلی گذشته 1300 نفر از شهروندان تاجیکستان موفق به دریافت کوات تحصیلی شدند که 902 نفر از آنها فرصت ادامه تحصیل در روسیه را پیدا کردند. و افزود پس از روسیه، چین نیز تصمیم گرفته است که 125 سهمیه تحصیلی را برای متقاضیان تاجیکستانی اختصاص دهد. همچنین قزاقستان 100 سهمیه، ترکیه 50 و ملایزی 30 سهمیه برای تاجیکستان اختصاص دادند. جورزاده افزود در مجموع 18 کشور در سال تحصیلی گذشته به تاجیکستان سهمیه تحصیلی یا کوات دادند. بر اساس آمار رسمی 35000 دانشجوی تاجیکستان در دوره‌های مختلف در مؤسسات آموزشی عالی روسیه تحصیل می‌کنند. اقتصاد آلمان از اعضای گروه 7 عقب مانده است. دلیل اساسی را تحلیلگران افزایش قیمت انرژی و ساخت و ساز، سرمایه گذاری کمتر، کمبود کارگران ماهر و کاهش سفارش ها برای بخش صنعتی یا صنعتی می دانند. گزارش همکارمان از برلین.
پیشبینی صندوق بین المللی پول از عقب افتادن اقتصاد آلمان در بین 7 کشور صنعتی جهان خبر می دهد. بزرگترین اقتصاد اروپا در بهار امسال به هیچ رشدی دست نیافته و با این ارزیابی امسال 0.3% هم کوچک می شود.
آلمان نسبت به سایر کشورهای صنعتی وضع خیلی بدتری دارد و این شرایط به خاطر سیاست‌های اقتصادی دولته و اینکه قیمت برق بالاست. اینها رقابت رو برای ما دشوارتر می‌کنه.
تأثیرات باقی مانده از کرونا و حمله روسیه به اوکراین پیامدهای سنگینی برای شاخص‌های کلان اقتصادی و روی معیشت مردم در آلمان داشته.
باز هم همه چیز گرانتر میشه. آدم باید ببینه اوضاع چطور پیش میره. شرایط یک بار قبل از جنگ جهانی همینطور بوده و دوباره به اون وضع دچار شدیم.
اقتصاددانان در ابتدای بهار امسال کاهش 0.1% تولید اقتصادی را برای آلمان پیش بینی کردند که دلیلش ضعف در تولید صنعتی و رکود اقتصادی است. نکته قابل توجه آنکه آلمان از روسیه نیست که در معرض تحریم‌های اقتصادی است، عملکرد ضعیف‌تری داشته است. صندوق بین‌المللی پول برای روسیه رشد 1.5% را پیش بینی کرده.
اگرچه قیمت انرژی تا حدودی تعدیل شده، اما چشم‌انداز آینده خیلی با بی‌ثباتی همراهه. شرکت‌ها بسیار محتاطانه عمل می‌کنند و چیزی که نقش پررنگ‌تری داره، سیاست‌های پولیه که با هدف ترمز برای اقتصاد عمل می‌کنند.
بانک مرکزی اروپا با سیاست‌های پولی خود نرخ بهره را در یک سال اخیر 9 بار افزایش داده. اتفاقی بی سابقه از زمان بحران مالی سال 2008 میلادی تا کنون که البته باعث ایجاد رکود در بزرگترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان شده. صندوق بین‌المللی پول اگرچه برای سال 2024 میلادی رشد نسبی اقتصادی رو پیش بینی کرده، در این حال اقتصاددانان این نهاد بین‌المللی معتقدند که تأثیر گرانی انرژی بر اقتصادهای حوزه یورو ادامه دار خواهد بود. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس ولایت سعود از تولید 12.106 میلیارد سومانی محصولات صنعتی خبر داد. در 6 ماه اول امسال 12.106 میلیارد سومانی محصولات صنعتی در ولایت سعود تولید شده است. این میزان نسبت به مدت همانند سال گذشته 111% رشد داشته است. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سعود گفت همزمان 162 کارخانه و کارگاه نو با 1146 جای کار در ولایت سعود آغاز به کار کرد. رئیس ولایت سعود افزود در روند تامین اولویت‌های سندهای استراتژی به ویژه استراتژی توسعه ملی جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 اقدامات فوری انجام شد و همه منابع‌ها و فرصت‌ها در جهت تامین اهداف استراتژی کشور شرکت دارند. احمدزاده تاکید کرد که در این مدت 4.201 میلیارد سومانی نوهای گوناگون فرآورده‌های کشاورزی در ولایت سعود تولید شده است. وزیران امور خارجه تاجیکستان و سوئد یا شوئیسیا در تماس تلفنی در مورد وضعیت کنونی و توسعه بیشتر رابطه‌های دو جانبه تبادل نظر کردند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در تماس تلفنی با توبیاس یلستروم وزیر امور خارجه سوئد گفتگو کرد. رئیسان نهادهای دیپلماتیک تاجیکستان و سوئد اعلام علاوه بر بررسی مشکلات بین‌المللی و منطقه‌ای در مورد وضعیت موجود و توسعه بیشتر رابطه‌های دو جانبه همچنین در چارچوب مشارکت با اتحادیه اروپا بحث و تبادل نظر کردند. برای دومین بار طی چند هفته اخیر عاملان قرآن‌سوزی در سوئد یا شوئیسیا با چراغ سبز پلیس این کشور و پس از دریافت اجازتنامه برای تجمع ضد اسلامی در استکهلم به قرآن کریم اهانت کردند. تا کنون تعداد زیادی از مقامات کشورهای جهان و آسیای مرکزی از جمله وزارت امور خارجه تاجیکستان نسبت به این اهانت واکنش و خواستار برخورد شدید با عاملان اهانت به قرآن کریم شدند. دادگاه فدرال آمریکا در پایتخت این کشور با تایید کیفرخواست 45 صفحه‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 4 اتهام جنایی نو و وارد کردند. در این باره گزارش همکارمان از نیویورک آماده پخش است.
توطئه، کلاهبرداری، خیانت و فریب. اینها بخشی از اتهام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا است در دادگاه فدرال آمریکا در پایتخت این کشور. ترامپ در این دادگاه به 4 اتهام جنایی متهم شده. زمانی که در سال 2020 از تقلب در انتخابات گفت و تلاش کرد انتخابات ریاست جمهوری را ابطال کند. و طرفدارانش را هم ترغیب کرد که در 6 ژانویه 2021 به ساختمان کنگره آمریکا هجوم ببرند.
فراموش نکنیم که این کیفرخواست در واکنش به رفتار خیانتکارانه رئیس جمهوری است که از انتقال مسالمت آمیز قدرت به رئیس جمهور بعدی خودداری و با سوء استفاده از قدرتش طرفدارانش را با آشوب و شورش تحریک کرد.
بازپرس ویژه پرونده ترامپ حمله 6 ژانویه طرفداران او را به کنگره آمریکا بی سابقه توصیف کرده و اعلام کرده به دنبال محاکمه سریع ترامپ است. گلن کرشنر، دادستان نظامی سابق آمریکا، معتقد است که این بار در کیفرخواست جنایی 45 صفحه‌ای ترامپ اتهام‌های بسیار جدی با مجازات زندان مطرح است.
واقعا این بار شرایط برای ترامپ عادی نیست. اگر اتهام توطئه او اثبات شود 5 سال زندان دارد و اگر هم اتهام او مبنی بر تلاش برای جلوگیری از تایید پیروزی بایدن در انتخابات ثابت شود 20 سال حبس در انتظار اوست.
بر اساس تصمیم دادگاه ترامپ باید عصر پنجشنبه به وقت محلی بامداد جمعه به وقت تهران برای سومین بار به اتهامی جنایی در جلسه دادگاه فدرال آمریکا در پایتخت این کشور حضور یابد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع مستحکم از جزیره ایرانی در خلیج فارس با تمرکز بر جزیره بوموسا از بامداد روز چهارشنبه آغاز شد. رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه برای دفاع مستحکم از جزیره ایرانی در خلیج فارس با حضور سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح ایران در جزیره بوموسا آغاز شد. این رزمایش با نام سردار شهید اسحاق دارا و هدف نمایش اقتدار و آمادگی دفاعی رزمی نیروی دریایی سپاه در صیانت از امنیت خلیج فارس و جزیره های ایرانی و اجرای تمرینات و وضعیت های متنوع توسط یگانه های رزمی، عملیاتی، شناوری، مشکی، پهبادی، هوادریا، جنگال، واکنش سریع یا زود عمل، گردان های امام حسین علیه السلام استان هرمزگان و بسیج دریایی با پشتیبانی هوایی نیروی هوافضای سپاه برگزار می شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفت اکنون فصل نوی از همکاری های همجانبه در مناسبات ایران و تاجیکستان شکل گرفته است که این روند رو به رشد می باشد و در رابطه های دو کشور ادامه می دارد. در گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان طرف ها در خصوص مناسبات مورد علاقه با بحث و تبادل نظر پرداختند. وزیر خارجه ایران در این تماس ضمن ابلاغ سلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و رابطه های دوستانه و نزدیک جمهوری اسلامی ایران و دولت تاجیکستان اشاره کرد و افزود اکنون فصل نوی از همکاری های همه جانبه در مناسبات ایران و تاجیکستان شکل گرفته است که این روند رو به رشد بوده و در رابطه های دو کشور باید ادامه یابد. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به دوشنبه و متقابلا سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به تهران را دو نقطه تحول مهم در رابطه های دو کشور خواند و خاطر نشان کرد. از ابتدای روی کار آمدن دولت 13 در ایران تعداد قابل توجه سند مشترک همکاری ها به امضا رسیده که با پیگیری های دو طرف باید به مرحله اجرا برسد. وزیر خارجه تاجیکستان نیز در این تماس تلفنی ضمن ابراز خرسندی از رابطه‌های دوستانه ایران و تاجیکستان بر گسترش رابطه‌های نزدیک و در سطح‌های عالی میان دو کشور دوست و برادر ایران و تاجیکستان تأکید کرد و سلام‌های رئیس جمهور تاجیکستان را بر رئیس جمهور ایران ابلاغ و بر دعوت رسمی از آقای دکتر رئیسی برای سفر دو جانبه به دوشنبه تأکید نمود. افزایش انتقادها از عملکرد ضعیف پلیس انگلستان در مقابله با سرقت یا دزدی عنوان گزارشی است که همکارمان از لندن ارسال کرده است.
This is a crime deeply invasive. بر اساس گزارش وزارت کشور انگلیس پارسال به طور متوسط روزانه پرونده 600 فقره دزدی از منازل، فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و دیگر مستغلات بدون یافتن حتی یک مجرم بی نتیجه بسته شد.
در اغلب صحنه‌های سرقت امید ما اینه که دزدان مرتکب اشتباه‌های متعدد شده باشند تا ما بتونیم به مواردی همچون DNA و اثر انگشت سارقان دست پیدا کنیم. اما در سرقت‌هایی که دزدان صبح تصمیم می‌گیرند با خودروی دزدی وارد جواهر فروشی شوند و اشیای گران قیمت رو بدزدند، کار ما مشکل میشه.
بر اساس آمار وزارت کشور انگلیس، دزدان انگلیسی پارسال به بیش از 75,000 باب منزل، انبار، فروشگاه و محل کار در این کشور دست برد زدند. پلیس میگوید حجم بی سابقه سرقت‌ها آنان را ناگزیر به پیگیری سرقت‌های صرفاً بزرگ مسلحانه یا خطرناک کرده است.
نیروهای پلیس باید از میان انبوه دزدی‌ها دست به گزینش بزنند. پلیس هر روز باید ببینه اولویت اون روزش کدومه و پیگیری کدوم دزدی‌ها اولویت داره.
شماری از صاحبخانه‌ها که هدف حمله دزدان قرار گرفتند، وقایع ترسناکی تعریف می‌کنند. آصف علی در گفتگو با شبکه آی تی وی درگیریش با دزدان را چنین شرح می‌دهد.
از دیدن دزدها توی خونه تکون خوردم. همسرم در طبقه بالا بود و من خیلی نگران شدم و فکرم فقط حفاظت از خانواده‌ام بود. وقتی با دزدان درگیر شدم نمی‌دونستم مسلحن. بعدن پلیس با دیدن تصاویر ویدئویی که با دوربین منزل ضبط شده بود گفت که یکی از اونها با یک پیشگوشتی بزرگ برگشته بود.
به گزارش حزب لیبرال دموکرات‌های انگلیس، پارسال بدترین عملکرد در ردیابی دزدان در پلیس منطقه جنوب یورکشایر گزارش شده است که پلیس در نزدیک 85% پرونده‌ها ناکام بود و پلیس در چندین منطقه نیز در بیش از 80% دزدی‌ها از منازل و محل‌های کار به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. الیستر کار مایکل، سخنگوی حزب لیبرال دموکرات‌ها می‌گوید همه مردم حق دارند در منازلشان در امنیت و سلامت زندگی کنند، اما این میزان دزدی از منازل آسایش را از همه مردم سلب کرده است. بر اساس گزارش وزارت کشور انگلیس، در بیش از 200,000 مورد ورود دزدان به منازل و مستغلات مردم در سال گذشته، پلیس این کشور نتونست هیچ مجرمی را شناسایی و بازداشت کنه. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت سطح ترانزیت بار ایران از روسیه نسبت به گذشته 70% افزایش یافته است. سید میعاد صالحی، مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مشترک با سرگئی پاولوف، قائم مقام راه آهن روسیه، افزود ضمن همکاری با روسیه برای راه اندازی راه آهن رشت از سرا، پیشنهاد می شود از ظرفیت موجود در سرخس برای ترانزیت بار استفاده تا زمانی که راه آهن رشت از سرا راه اندازی شود. مدیر عامل راه آهن ایران تاکید کرد حمل بار ترانزیت در ایران باید با کمترین زمان ممکن صورت گیرد و هر گونه معطلی برای واگن باعث می شود که مسیر دریایی نسبت به ریلی یا راه آهنی مزیت پیدا کند. صالحی گفت ایران و روسیه با همکاری در زمینه نقلیات بارکشانی راه آهنی می توانند علاوه بر کاهش هزینه، زمان سیر جابجایی کالا را نیز کاهش دهند. مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرد برای اینکه معطلی‌ها در ایران کاهش پیدا کند، قبل از ارسال محموله از روسیه مشخصات کالا اعلام تا مجوزهای لازم صادر شود. سرگئی پاولوف نیز گفت که رقم 70% ترانزیت برای همکاری ایران روسیه کوچک است و بر اساس گفتگوهای قبلی با وزیر اقتصاد روسیه افزایش 700% ترانزیت، یعنی همان رقمی که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، باید عملیاتی شود. در دیدار مقامات بلندپایه ترکمنستان و چین، جنبه‌های مهم مشارکت راهبردی جامع بین دو کشور بررسی شد. رشید مرادو، وزیر خارجه ترکمنستان، با هیئت چینی و سرپرستی جون کون، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست، دبیر کمیته این حزب در استان جیانگهای چین دیدار و گفتگو کرد. در پایان مذاکرات، جنبه های مهم مشارکت راهبردی جامع بین ترکمنستان و چین بررسی و با توسعه و پویایی همکاری در بسیاری از زمینه های مورد علاقه اشاره شد. دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را می شنوید. تیم فوتسال امید ایران پس از کسب قهرمانی رقابت‌های کافا با استقبال نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ایران وارد تهران شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی، خبرگزاری صدا و سیما.
دست ایران و
کاپ قهرمانی مسابقات فوتسال آسیای مرکزی یا همون کافا در دستان فوتسالیستای جوان که به کشور برگشتن. تیم فوتسال امید ایران که با باخت مسابقات رو شروع کرده بود با قهرمانی به تهران برگشت.
هدف اصلی ما در این تورنمنت از روز اول ما گفتیم که اینه که این بچه‌ها تجربه کسبن و اعتماد به نفسشون بیشتر بشه و تا بتونن به تیم ملی بزرگترم کمک کنن. خدا رو شکر که این اتفاق افتاد.
بازی هم باید باخت شروع کردیم ولی با صحبتایی که کادر فنی انجام دادن تونستیم به بازی‌ها برگردیم و 4 برد پیاپی رو بیاریم و حالا از بردهایی که آوردیم یکیش مقابل ازبکستان بود که بالاخره مدعی و یکی از مدعیای آسیا هستش، تونستیم با 5 گل این تیمو شکست بدیم.
غیر از قهرمانی تیم امید، عنوان ارزشمندترین بازیکن جام هم به ایران رسید.
همین که تیممون قهرمان شد واسه من کافیه. حالا اینم در کنارش بود که خیلی بهم چسبید.
و این چهرم به عنوان برترین دروازه‌بان جام شناخته شد.
ما که کاری نکردیم، ما وظیفه‌مون انجام دادیم و انشالله شروع روزهای خوبیه برای گلری فوتسال ایران.
مسابقات فوتسال آسیای مرکزی با حضور تیم‌های ایران، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان برگزار شد.
مرتضی عزت‌فنا، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه امام.
دو ورزشکاری دختری عضو تیم ملی نوجوانان و جوانان ایران نخستین قهرمانی دختران ایران را به نام خود ثبت کردند. گزارش همکارمون از دهلی نو.
این اولی، این هم دومی. واقعا کاری کردن کارستان برای اولین بار این مدال داره در تاریخ ورزش وزنه‌برداری کسب میشه.
در پایان رقابت‌های دسته 64 و 59 کیلوگرمی نوجوانان و جوانان در حرکات یک ضرب، دو ضرب و مجموع 36 مدال به قهرمانان اهدا شد که دختران کشورمان موفق شدند 11 مدال را به گردن بیاندازند.
ایشالله المپیک 2028 حتما از همین بچه‌ها در المپیک بالاترین سطح ورزش ما مدال خواهیم داشت.
خوش رنگ ترین مدال ها رو برای تیم ملی کشورمان خانم ها فاطمه کشاورد و سید غزالی حسینی در دسته 64 کیلوگرم در مقام آوردند. در رده سنی نوجوانان این دسته هانیه شریفی به مقام سوم رسید.
سطح مسابقات بالا بود. رقیبام همشون خوب بودن.
سید غزاله حسینی با 3 طلای قهرمانی آسیا نخستین قهرمان تاریخ وزنه برداری بانوان کشورمان در رقابت‌های نوجوانان قاره کهن شد.
از اولی که تمرین شروع کردم با رویای المپیک دارم هدفمو هدف گذاری میکنم و تمرین میکنم.
فاطمه کشاورز نیز نخستین قهرمانی تاریخ وزنه برداری بانوان ایران در رده جوانان آسیا را به نام خود ثبت کرد.
رقبامون توی آسیا الان توی این مسابقه توی دسته من یکی از رقبام هند بود و ازبک.
پیش از این مسابقات سیده غزل حسینی و ریحانه کریمی در دسته 59 کیلوگرم 1 نقره و 2 برنز را از آن خود کرده بودند.
ان شاء الله که بتونم در مسابقات بعدی مدالای خوشرنگ‌تری رو به دست بیارم.
فردا هم این رقابت‌ها در 3 دسته ادامه خواهد داشت.
دختران نوجوان و جوان کشورمون امروز موفق شدند دوبار در این سالن پرچم کشورمون رو به اهتزاز در بیارند و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران رو در اینجا تنین انداز کنند. رویداد شیرینی که دیگر ورزشکاران تیم ملی نوجوان و جوان وزنه برداری کشورمون قول دادند در روزهای آینده اون رو تکرار کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر نویدا، ایالت اتر پرادش، هند.
تیم نوجوانان ایران از ساعت دیگر در نخستین مسابقه از جام جهانی والیبال به مسافه کره جنوبی می رود. گزارش بخش ورزشی صدا و سیما.
تیم ایران در نخستین مسابقه از رقابت‌های والیبال نوجوانان جهان از ساعت 23 دقیقه امشب به مسافه کره جنوبی میره. شاگردان محمد وکیلی در گروه 3 مسابقات جهانی با نیجریه، کولومبیا، پورتوریکو و کره جنوبی هم گروهند.
بتونیم که با کمک مربی و آنالیزی که ازشون خواهیم داشت یکی از بهترین نتیجه ها داشته بشه.
من فکر میکنم که بچه هامون با توجه به این که یه ذره با تجربه تر شدن بیشتر تمرین کرده و بهتر از سال قبل شدیم بتونیم که امسال نمایش خوبی به از خودمون به اجرا بذاری و خیلی هم امیدوار هستیم به قهرمانی انشالله.
خدا شکر بچه ها خیلی آمادن، اردوهای زیادی رو پشت سر گذاشتیم، بازی های تدارکاتی داشتیم، خدا شکر همه بچه ها آمادن.
نوجوانان ایران پیش از مسابقات جهانی آرژانتین قهرمان تورنمنت چهار جانبه برزیل شدند تا با آمادگی کامل پای به رقابت های جهانی بذارن.
فقط این یک اعتماد به نفس بود و یه روحیه و یه هماهنگی که اوجش در فینال بود. مسابقات آرژانتین هم انشالله بتونن بچه هامون عملکرد خیلی خوبی داشته باشن و انشالله بتونن مردم خوشحال کنن.
امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان نشر خبرها و در ادامه هم تفسیر سیاسی را بشنوید.
برغم واکنش های گسترده مسلمانان و کشورهای اسلامی به مسئله قرآن سوزی در دو کشور اروپای شمالی یعنی سوئد و دانمارک و مخالفت صریح سازمان ملل با این اقدام اهانت آمیز و حتی قول های مقامات این دو کشور برای پیشگیری از این گونه اقدامات، اما بار دیگر اسلام ستیزان مبادرت به اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم نمودند. پلیس سوئد بار سوم با مومیکو سلوان پناهنده عراقی که تابعیت سوئدی را اخذ کرده است، اجازه برپایی تجمع در برابر پارلمان و آتش زدن قرآن کریم را داد. بر اساس فیلمی که منتشر شد، او در برابر پارلمان سوئد به همراه همدست خود این اقدام اهانت آمیز را انجام داد. سلوان مومیکو و سلوان ناجیم بعد از به حرمتی به قرآن کریم صحفات از آن را مقابل جمعیت آتش زدند. در همین رابطه روزنامه سوئدی اکسپرسن به نقل از سلوان ناجیم که پیش از این با مومیکا در دو اقدام موهین اخیر به قرآن کریم و پرچم عراق همراهی کرده بود نوشت، تا زمانی که قرآن کریم در این کشور تحریم نشود به این اقدام ادامه خواهند داد. همچنین راستگرایان افراطی بار دیگر قرآن کریم را در پایتخت دانمارک به آتش کشیدند. مناسبات کشورهای اسلامی و سوئد در پی اقدامات اهانت‌بار تای هفته گذشته متشنج شده است و عراق پیش از این از اخراج سفیر سوئد و فراخواندن کاردار سفارت خود در استکهلم خبر داده است. همچنین اعضای سازمان همکاری اسلامی در نشست فوق‌العاده روز دوشنبه خود شدیداً حد که حرمت مجدد به قرآن کریم در سوئد و دانمارک را محکوم کردند. در بیانیه صادره از سوی این نشست آمده است، ما نسبت به تکرار به حرمتی به قرآن کریم و ادامه صدور مجوز از سوی مقامات سوئدی برای چنین اقدامات و عدم اتخاذ گام‌های لازم برای ممانعت از تکرار آن در سوئد و دانمارک متاسفیم. در ادامه این بیانیه تأکید شده است به توجهی مقامات سوئدی و دانمارکی با ممانعت از تکرار این اقدامات، نقض قطعنامه 2686 شورای امنیت صادره در تاریخ 18 ایول 2023 در خصوص صلح و امنیت بین المللی است. برغم واکنش های تند مسلمانان و کشورهای اسلامی و حتی سازمان ملل در قبال اهانت عوامل صهیونیسم مانند مومیکو سلوان که وابستگی وی به تل اویو قطعی است، اما هنوز هم کشورهای غربی و بهانه آزادی بیان اجازه توهین به مقدسات اسلامی و ویژه قرآن سوزی را به معاندان می دهند. حمایت غربی ها از اقدام توهین آمیز قرآن سوزی در حال صورت گرفت که سازمان ملل متحد با این اقدام شرم‌آور و مخالفت برخواسته است. فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید، میگل موراتینوس نماینده عالی اتحاد تمدن های سازمان ملل متحد به صورت صریح سوزاندن صحفات قرآن کریم در مقابل مسجد در مرکز استکهلم سوئد را محکوم کرده است. او تأکید کرد نماینده عالی سازمان ملل متحد میگوید که این اقدام زشت و ناپسند به حرمتی به مسلمانانی است که عید قربان را جشن میگرفتند. فرحان حق تأکید کرد که نماینده عالی سازمان ملل متحد بر اهمیت حفظ آزادی بیان با عنوان یک حق اساسی بشر تأکید دارد، اما در عین حال تأکید میکند که به حرمتی کتاب مقدس و عبادتگاه ها و همچنین نمادهای مذهبی غیر قابل قبول است و میتواند منجر به تحریک خشونت شود. به نظر میرسد غربی ها به طور عامدانه تفاوت بین آزادی بیان و آزادی تمسخر و توهین به مقدسات را نادیده میگیرند. نگاه به معیارهای دوگانه غرب از جمله سوئد و دانمارک درباره آزادی بیان نشان میدهند که این مسئله فقط زمان مستاق دارد که زیر سوال بردن و توهین به موضوعاتی که مد نظر غرب است، از جمله اسلام حراسی و اسلام ستیزی و توهین به مقدسات مسلمانان مطرح باشد و در غیر این موارد مانند مسئله هولوکاست و یا موضع گیری به نفع روسیه در جریان جنگ کنونی در اوکراین، دولت‌های اروپایی به شدت ضد افرادی که در این زمینه موضع غیر مرسوم و یا غیر مجاز از دیدگاه این دولت‌ها صورت دهند واکنش نشان داده و مورد پیگیری قضایی قرار می‌گیرد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. امضای تفاهم‌نامه همکاری مقامات دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان با 11 مؤسسه آموزش عالی حرفه‌ای یا کسبی جهان. کوت تحصیلی 18 کشور با شهروندان تاجیکستان و تأکید مقامات ترکمنستان و چین بر گسترش رابطه‌ها و مشارکت راهبردی. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون برنامه غریب خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و یادآور میشیم که در این برنامه به بررسی موضوع مقام زن از منظر امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت که موضوع زن و چگونگی نگاه اسلام به او یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مسائل در اندیشه اسلامی است. در بسیاری از آیات قرآن کریم بر برخورداری زن از جایگاه انسانی شایسته در عرصه خانواده و جامعه انسانی تاکید زیاد شده است. سیره و رفتار اولیای دین و از آن جمله امام رضا علیه السلام نیز بیانگری اهمیت پاسداشت کرامت انسانی است و این کرامت انسانی شامل هر دو جنس یعنی زن و مرد نیز می شوند. بنابراین آموزش های دینی زن و مرد در بودی انسانی خیش تفاوت با یک دیگر ندارند. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: ای مردم، از پروردگارتان که شما را از نفسی واحد آفرید و جفتش را نیز از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیار پراکنده کرد پروا دارید. همچنین بر طبق آموزه های قرآنی هر دو جنس در بهترین صورت خلق شده و روح الهی در هر دو جاری است. همچنین خداوند در قرآن کریم زن و مرد را بر یکدیگر برتری نداده، بلکه ملاک برتر بودن و گرامی تر بودن را تقوا و ایمان دانسته است. گفتنی است پاسداشت کرامت و جایگاه زن موضوعی است که به چگونگی حضور زن در جامعه و خانواده جهت می دهد و نوع رفتار و موضع گری های وی را سامان می بخشد و بر تصحیح و سالم سازی ارتباط زن و مرد تأثیر زیاده می گذارد. این مسئله در مکتب اسلام و اهل بیت علیه السلام مورد توجه قرار گرفته و در روایات متعدد به جایگاه انسانی زن اشاره شده که مشتمل بر شأن مادری زن، سفارش به تکریم زن توسط همسر، منزلت اجتماعی زن، شأن اقتصادی زن، شأن علمی و فرهنگی زن و شأن سیاسی زن است. امام رضا علیه السلام همانند جدی بزرگوارشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای زنان احترام خاص قائل بودند و همسو با دیگر امامان معصوم علیهم السلام حرمت و کرامت زنان را در منظومه فکری اسلام بر روشنی ترسیم کردند. امام رضا علیه السلام بعضی بانوان مانند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فاطمه معصومه سلام الله علیها را به بزرگی یاد می کردند و همواره مقام زن را در نقش مادر، همسو و دختر مورد اکرام قرار می دادند. از جمله نشانه های توجه امام رضا علیه السلام به مقام زن محبت بود که به حضرت معصومه سلام الله علیها داشتند. حضرت امام رضا علیه السلام به قدر به خواهر بزرگوارشان احترام و محبت داشتند که یکی از بهترین نمونه های این حدیث شریف حضرت می باشد که می فرمایند: هر کس او را زیارت کند بهشت برای اوست. و در جای دیگر: زیارت و دیدار خواهر را همانند زیارت و دیدار خود دانسته و احترام به خواهر را همانند احترام به خود می دانند و می فرمایند: هر کس معصومه را در قم زیارت کند گویا مرا زیارت کرده است. اما عزیزان، یکی از مسائل مهمی که حافظ کرامت و جایگاهی با ارزش زن می باشد مسئله ازدواج وی و همینطور به هنگام بودن آن است. امام رضا علیه السلام ازدواج و تشکیل خانواده را امر عقلی دانسته که خردمندان و عقلا از آن دوری نمی کنند. حتی اگر در قرآن آیه محکم و تاکید در سنت و روایت مستفیض و مشهور نبود، از آن روی که خداوند در ازدواج نیکی با نزدیکان، نزدیک شدن افراد دور دست و نرمش قلوب را قرار داده، هیچ عاقل خردمند از آن روی بر نمی‌تافت و افراد موفق به ازدواج پیشی می‌گرفتند. Baby. در مکتب اهل بیت علیهم السلام برای همه دوره های سنی انسان برنامه ریزی شده و به ابعاد مختلف روحی و روانی زنان توجه شده است. بنابراین هنگامی که دختران و همین طور پسران به رشد عقلی و جنسی رسیدن باید ازدواج کنند، زیرا رها کردن این سنت الهی یا رعایت نکردن زمان مناسب آن پیامدهای روحی نامطلوب به دنبال خواهد داشت. امام رضا علیه السلام فرمودند جبرئیل نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، پروردگارت تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید دوشیزگان همچون میوه روی درخت هستند. میوه چون برسد برای آن چاره جز چیدن نباشد، وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب میکند. دوشیزگان نیز هرگاه که به مرحله رشد زنان برسند آنان را داروی جز شوهر کردن نباشد، وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهم بود. حضرت رضا علیه السلام در این حدیث شریف دختران را با تشبیه ظریف به میوه درختان تشبیه و تاکید کردند که در ازدواج آنان تأخیر رخ ندهد، زیرا در غیر این صورت آسیب ها و فتنه های دامنگیری آنها می شود که جبران نشدنی است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکراری مشاهیر را میشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم شما هم پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در این برنامه نیز با شما عزیزان میزبان ادبیات گرانسنگ و غنی فارسی هستیم و با یکی از مفاخر این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان، قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی یکی از شکوفاترین دورانهای ادبی ایران محسوب می شود. محققان و اندیشمندان بسیاری بر این باورند که کمتر دوری از ادوار ادب فارسی وجود دارد که این همه شاعر بزرگ داشته باشد. کثرت شعرا و تعدد و فراوانی آثار گویندگان از جمله خصایص ادبی قرن چهارم هجری قمری برابر با دهم میلادی است. یکی از شاعران برجسته این دوران دقیقی طوسی است. استاد ابو منصور محمد ابن احمد دقیقی یکی از شاعران برجسته عصر سامانی است. سال ولادت او را به طور مشخص نمیتوان بیان کرد، ولی به احتمال قوی وی در اواسط نیمه اوایل قرن چهارم هجری قمری در شرق ایران در یکی از شهرهای طوس، بلخ یا مرو به دنیا آمده است. محققان و پژوهشگران بر این باورند که دقیقی شاعری را از سنین جوانی آغاز کرده و در حالی که سن و سال زیادی نداشته به دست غلامش کشته شده است. او در آغاز شاعری قصاید، قطعات و غزل‌های شیوایی سرود و ظاهراً در اواخر عمر خود شروع به سرودن شاهنامه کرد که مرگ وی را فرصت نداد تا سخن خود را به کمال برساند و شاهنامه خود را به پایان ببرد. شاهنامه دقیقی که به گشتاسب نامه نیز معروف است، درباره داستان گشتاسب یکی از پادشاهان ایرانی است. گشتاسب نامه او که جالبترین اجزای موجود حماسه ملی ایران اسلامی محسوب می شود و همچنین غبار ابهامی که زندگی کوتاه دقیقی را در بر گرفته، به سیمای او در تاریخ ادبیات ایران جذابیتی خاص بخشیده است. تا آنجا که برخی از محققان معتقدند نمیتوان از آغاز شعر فارسی دری سخن گفت، اما نامی از دقیقی نبرد. از دقیقی قصاید، غزلها، قطعات و ابیات پراکندهی در کتابهای تذکره، به خصوص در کتاب لباب الالباب و کتابهای تاریخ و ادب باقی مانده است که همه آنها گواه استادی و مهارت او در شاعری است. اما اثر جاوید و مهم دقیقی